هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان برگزار خواهد شد. مارکو روبیو گفت مذاکره با ایران علاوه بر پرونده هسته‌ای باید برنامه موشکی و شیوه برخورد حکومت با مردم را نیز در بر گیرد. در آستانه گفتگوهای ایران و آمریکا کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران عازم پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گفتگوهای ایران و آمریکا به جای استانبول روز جمعه در عمان برگزار خواهد شد و فرمت گفتگوها نیز همانند دوره‌های پیشین است. قبلا هم گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا در مسقط، پایتخت عمان برگزار می‌شد. به گزارش ایسنا، عباس عراقچی رئیس ریاست هیئت ایرانی را بر عهده خواهد داشت و مجید تخت روانچی و کاظم غریب‌آبادی او را همراهی می‌کنند. از جانب آمریکا، استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هدایت گفتگوها را بر عهده دارد و احتمال حضور جارد کوشنر داماد ترامپ نیز مطرح است. به گزارش ایسنا، مقامات ایرانی تأکید کردند که موضوع اصلی پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود و یکی از مهمترین خواسته های ایران رفع تحریم های آمریکا است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه 15 بهمن اعلام کرد مذاکره با ایران علاوه بر پرونده هسته‌ای باید موضوعات دیگر را هم در بر گیرد.
Look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations.
آقای روبیو در یک نشست خبری در واشنگتن گفت برای اینکه مذاکرات به نتیجه ای معنادار برسد، باید به موضوع موشک‌های بالستیک ایران، حمایتش از سازمان‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای و همچنین شیوه برخورد حکومت با مردم ایران نیز پرداخته شود. این در حالی است که یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت مذاکرات در عمان فقط درباره برنامه هسته‌ای خواهد بود و مطرح شدن برنامه موشکی منتفی است. مارکو روبیو با اشاره به اینکه دونالد ترامپ آماده مذاکره با هر کشوری است تاکید کرد ما مذاکرات با ایران را امتیازدهی تلقی نمی‌کنیم. اگر فرصتی برای انجام مذاکرات مستقیم با ایران وجود داشته باشد، ایالات متحده آماده آن است. در آستانه گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران به منظور رایزنی با مقام‌های چینی عازم پکن شد. او به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور رایحی این سفر شده است. غریب‌آبادی روز سه‌شنبه نیز با سفیر روسیه در تهران دیدار و در مورد مسائل مورد علاقه دو کشور رایزنی کرد. غریب‌آبادی در گفتگوهای عمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه را همراهی می‌کند. به گزارش ایسنا، معاون وزیر امور خارجه ایران در پکن پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری چین را به مقام‌های عالی رتبه این کشور ابلاغ خواهد کرد. رادیو فردا مطلع شده است که شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می‌کند و نام او در فهرست شرکت کنندگان این رویداد دیده می‌شود. کنفرانس امنیتی مونیخ از روز 24 تا 26 بهمن در این شهر آلمان برگزار می‌شود. دعوت از آقای پهلوی به این کنفرانس در سال گذشته حاشیه برانگیز شده بود و او در نهایت به این کنفرانس دعوت نشد، اما در نشستی به گروه‌های همسو شرکت کرد. کنفرانس امنیتی مونیخ در سال جاری از عباس عراقچی برای شرکت در این رویداد دعوت کرده بود، اما در پی سرکوب مرگبار اعتراضات در دیماه این دعوت پس گرفته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم ملی دوچرخه سواری جاده‌ای ایران با صادر نشدن ویزای عربستان سعودی مسابقات قهرمانی آسیا را از دست داد. بر اساس این گزارش، تیم ایران قرار بود در بزرگسالان و مردان و پارا دوچرخه سواری شرکت کند و تا روز چهارشنبه منتظر صدور ویزای عربستان بود، اما ویزا صادر نشد و رکاب زنان مسابقات قهرمانی آسیا را از دست دادند. دلیل خودداری عربستان سعودی از صدور ویزا اعلام نشده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.
شنونده پوشش خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. گزارش از ایران حاکی از افزایش فشارهای امنیتی بر اعضای جامعه بهایی داخل کشور است. در روزهای اخیر علاوه بر بازداشت چندین شهروند بهایی، برخی از این افراد وادار به اعترافهای اجباری تلویزیونی شدند. هومن عسکری در گفتگو با سپهر عاطفی، روزنامه‌نگار و از اعضای جامعه بهایی ساکن آلمان، از او درباره تشدید فشارها بر جامعه بهایی ایران پرسیده است.
در روزهای گذشته ده‌ها بهایی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. 9 نفر در مشهد بازداشت شدند، 6 نفر در کرمان، همینطور در زاهدان و یزد و تهران و کرج هم بازداشتی‌هایی داشتیم. در کرمان دیروز خانم شکیلا قاسمی 26 ساله با یورش ماموران امنیتی به خونه‌شون بازداشت شدن و طبق روال تقریبا همه این بازداشتی‌ها همه لوازم الکترونیکی ساکنان خونه‌شون ضبط میشه و اتهامات این افراد هم نامعلومه. در واقع در ایران ما با یک الگوی ثابت مواجهیم که نهادهای امنیتی از قبل یه سناریوهای مشخصی درباره حالا دشمن و شبکه‌سازی و اینها دارن و هر بار که یک اعتراضات سراسری شکل می‌گیره تلاش میکنن یک انسانهای واقعی رو در این سناریوهای از پیش نوشته شده جا بدن. نکته مهم اینه که خیلی از این افراد اصلا در جریان اعتراضات و در خیابان بازداشت نشدن، بلکه در خونه هاشون و محل کارشون بازداشت شدن و در واقع اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش به عنوان جرم یاد میکنه اصلا در حال انجام این جرم نبودن. در کرمان خب ما نمونه روشن این الگو رو دیدیم. افرادی که در خونه یا محل کارشون بازداشت شده بودن تحت فشار بسیار شدید، بازجویی‌های طولانی و شکنجه قرار گرفتن تا نهایتاً پای دوربین صدا و سیما بشینن که یک شنبه شب یک اعترافات اجباری از اینها پخش شد و همونطور که میدونید دیگه اعترافات در تلویزیون پخش میشه برای کشف حقیقت نیست، بلکه برای همون تکمیل روایتیه که از پیش ساختن و میخوان افراد رو در اون چارچوب قرار بدن و هم افکار عمومی رو بترسونن و هم سرکوبشون رو توجیه بکنن. بهائیان هم به هر حال به دلیل سابقه طولانی امنیتی سازی هویتشون به خصوص در همه دوران جمهوری اسلامی یک به نظر تومه‌های آماده‌ای تلقی میشن برای این سناریوها و همه این در همون راستاییه که حکومت سالهاست میخواد دربارشون القا کنه. آقای پیوند نعیمی و خانم ونوس حسینی نژاد دو نفر بهایی بودن که در این اعترافات بودن. آقای شایان شکیبایی هم بوده. اینها یک گروه تلگرامی ظاهرا داشتن ولی جوری فریم شدن که انگار در حال یک کارهای عجیب و غریبی بودن و در حال یک توطئه بودن، در حالی که آدمهای عادی جامعه بودن و همونطور که گفتم در خونهشون بازداشت شدن.
یعنی اینکه اینطور که شما می‌فرمایید این کسانی که در جامعه بهایی از اعضای جامعه بهایی داخل ایران بازداشت شدند لزوماً در بین معترضان اعتراض‌های دیما هم نبودند و فقط صرف این که باورمند به آیین بهایی بودند برای اینکه روایت حکومت را تکمیل بکنند بازداشت شدند؟
دقیقاً بله. این خیلی از این افراد همونطور که گفتم اصلا قبل از 18 و 19 دیما بازداشت شدند. خیلیشون همون صبح بازداشت شدن، یعنی هنوز اعتراضات به نقطه اوجش هم نرسیده بود، ولی بعد چوری نشون داده میشه که انگار اینها به هر حال لیدر بودن و داشتن مثلا هدفمند مکانهای مذهبی رو آتش میزدن و همه سناریوهای نخنمایی که تموم این سالها شاهدش بودیم. و متاسفانه به هر حال سرکوب بهائیان خیلی خیلی اوج گرفته، به خصوص بعد از جنگ 12 روزه. ما دیدیم که طبق گزارشی که دیدبان حقوق بشر داد 300% افزایش داشت، ولی به هر حال میبینیم که هر موقع جمهوری اسلامی با یک بحرانی روبرو میشه این افراد جامعه بهایی که به هر حال جزو شهروندان درجه چندم هستن حتی در همون استانداردهای جمهوری اسلامی، افرادی هستن که مورد بازداشت‌ها و اتهامات قرار میگیرن.
بنابر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و کنشگران حقوق بشر، همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، ده‌ها هزار تن از شهروندان در ایران بازداشت شدند و شاید بشه گفت که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی متهم و قربانی کم ندارند. چرا بهایی‌ها، چرا در این میان باز دوباره باید